بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 144 صفحه 7 از میبون اتعرف هم الملک الحق الملک الحق هو الغنی الحق و مطلقا ولا یستغنی عنه شیء فی شیء و له ذات و کل شیء. در این تذنیب ابن سینا ملک رو تفسیر میکنه، اونم ملک حق رو. اولم باید بگیم ملک حق چیست و بعدن هم ثانیان باید تفسیرش کنه. ملک حق رو دو جور معنا میکنه که هر دو به یک جا رجوع میکنه. یه معنا اینه که ملک حق یعنی ملک حقیقی در مقابل ملک اعتباری. ملک های اعتباری زیاده، تفسیرشون رو نمیخوام بکنم. ملک اعتباری اونی که پیروز شده باشیم، حالا یا بر اثر غلبه پیروز شده یا بر اثر رأیی که بهش دادن پیروز شده، به هر جهت این میشه ملک اعتباری. این الان مورد بحث ما نیست. ملک حقیقی مورد بحث ماست که ملک باشد، یعنی مالک باشد، مالک کل شیئن باشد. به قول ایشون لهو ذات کل شیئن، این حکایت از مالکیت میکنه. این معنی اول بود برای ملک حقیقی، برای ملک حق که ملک حقیقی است. یه معنای دیگر این است که حق رو به معنای خودش قرار بدیم، حق به معنای ثابت. ملک حق یعنی ملک ثابت. ملک ثابت هم اون ملک حقیقیه. ملک های اعتباری هستن که اگر اعتبارشون رو برداشتی ملکیتشون هم برداشته میشه، ملکیت برشون ثابت نیست. ولی اون ملک حقیقی ملکیت ثابت است، نمیشه ازش گرفت. پس ملک ثابت همون ملک حقیقی است، ملک حقیقی همون ملک ثابته. دو معنا برای ملک حق میکنی که هر دو شکل ظاهرش فرق میکنه ولی باطن هر دو. خب این معنای ملک حق بود. الان ما میخوام ملک حقیقی رو که همون مالک هست تفسیر کنیم. سه تا قید در ذکر میکنن. یکی این که باید غنی باشه. اگر غنی نباشه جز رعایا به حساب میاد، نه جز ملک. ملک نخواهد بود، رعیت خواهد بود. غنی هم که باشه فی کل شیئن ان کل شیئن، غنی باشد فی کل شیئن ان کل شیئن. فی کل شیئن یعنی فی ذاته و فی صفاته الحقیقیه و فی صفاته الحقیقیه ذات ازام که قبلا گفتیم. در هر سه غنی باشد ان کل شده، از هر چیزی، هیچ احتیاج نداشته باشد به چیزی در چیزی. این قید اول. قید دوم، همه به او محتاج باشند تا او بشه ملک. یا اگر کسی به او محتاج نباشد این ملک اون کس نخواهد بود. همه باید به او محتاج باشن، یعنی از او بی نیاز نباشن. شرط سوم اینه که همونطور که عرض کردم همه اشیا مال او باشن و او مالک باشه تا بشه ملک حقیقی. باید مالک باشه، یعنی مالک اون هم مالک حقیقی، نه مالک اعتباری. مثل عبد مولا نباشه. عبد مولا ملک اعتباری، مالک اعتباری. این ملک باید چون ملک حقیقی است مالک حقیقی هم باید باشه. پس سه تا شرط و سه تا قید در ملک حقیقی معتبر است. قید اول قید سلبیه، غنی باشد. غنی یعنی بی‌نیاز. یعنی نیازمند نباشد. نباشد سلبیه دیگه. اصلا غنی یه صفت سلبیه، ولو ظاهرش ایجابیه ولی باطنن سلبیه. مثلا در مورد خداوند میگیم قدوسه، قدوس صفت ایجابی نیست، صفت سلبیه، یعنی منزه از ماده است، ماده ندارد. یا میگیم واحد است، واحد است یعنی شریک ندارد. اینا صفت سلبی خود است. توحید است، توحید صفت سلبیه. خب غنی هم صفت سلبیه. غنی باشد یعنی بی نیاز باشد، نیازمند نباشد. دومی همه اشیا به او محتاج باشد، این صفت اضافیه، مقایسه داره میکنه. همه محتاج، او محتاجون الی، میشه اضافی دیگه. صفت سوم اینه که مالک همه شیها باشد و همه اشیا مملوک او باشند، مال او باشند. اینم صفت اضافیه، اینم اضافی که بالاخره رابطه مالکیت و مملوکیت درست میکنه، اضافیه. این صفت سوم رو ابن سینا تعلیل میکنه، همه اشیا مال او باشند زیرا که از او صادر شدند. روشن دیگه، وقتی خلق کرده باشه مالش هم هست، چون خالق همه است همه مال او هستن، لهو برای او هستن. به عبارت دیگه چون خالق همه است مالک همه است. به تعبیر سوم چون فاعل الکل است غایت الکل است. پس همه برای او هستن. برای او هستن یعنی ملک او هستن و به سمت او هستن و او هدف هم است. چون فاعل هم است غایت و هدف هم است و همه مال او هستن و او همه رو به سمت خودش می کشند. پس هم فاعل کله هم غایت کله. چرا غایت کله؟ چون فاعل کله. که اینا دیگه روشنه، چون ذاتش فاعل است پس ذاتش غایت است. چون ذاتش فاعل الکل است ذاتش هم غایت الکل است. وقتی غایت الکل شد همه اشیا برای او هستند. با این تفسیر معلوم میشه انا لله رو میشه گفت با انا الیه راجعون یکی. ما انا لله رو انا من الله معنی میکنیم، یعنی از خداییم و به خدا رجوع میکنیم. انا لله رو به معنای فاعل کل بودن خدا میگیریم، انا الیه راجعون رو به معنی غایت الکل بودن خدا میگیریم. حالا کسی بخواد بگه انا لله، لام رو به همون معنی خودش میگیریم. لله یعنی خدا غایت همه است، انا الیه راجعون یعنی خدا غایت همه است. پس میشه هر دارم اشاره به غایت کرد، ولی خب برای اینکه تکرار لازم نیاد یکی رو اشاره میگیریم به فاعل، یکی رو اشاره میگیریم به غایت. این تمام بحث ما در این فصل بود، متنن و شرحن توضیح داده. حالا یه مطلب در اینجا هست، اون مطلب اینه که عنوان فصل تذنیبونه. تذنیب یعنی دنباله. این کلام دنباله چیه؟ این که دنباله چیزی نیست. این آنچه که در این فصل آمد یه مطلب مستقله، دنباله مطالب قبل که نیست. درسته که از بحث غنی استفاده کرد ولی دنباله بحث غنی نیست. اون فصل قبلی که عنوانش تنبیه بود و با فما عقب همه یقال شروع شد، اون رو میتونستیم دنباله بحث قبل قرار بدیم. نتیجه بود دیگه، نتیجه بحث قبل بود و میشه دنباله قرار بدیم. اما اینو درست نیست دنباله قرار بدیم. اینو خوب بود تعبیر به تنبیه میکرد، اون قبلی رو تعبیر به تذنیب میکرد. خواهی میفهمد حتما ابن سینا هم این کار کرده، نسخ اشتباه کردن جا به جا کرد. اون قبلی معنون بود به تذنیب، این یکی معنون بود به تنبیه. نسخ اشتباه کردن جا رو عوض کرد. و الا روشنی که ابن سینا متوجه است که این دنباله حرف قبل نیست و اون قبل و اون قصد قبل دنباله حرف قبل بود. تکرار نیست اون چه که در فصل اول گفتیم که تفسیر غنی بود، در این فصلی که معنوانه به تذنیب مورد استفاده واقع شده. نه همه مطالب نمیده، اونجا فقط غنی رو مطرح کردیم، اینجا ملک رو مطرح میکنیم که سه تا شرط داره، یک شرطش قناست، دو تا شرط دیگه توی غنی اعتبار نشد. بله در سه جهت غنی، بله الانم میگیم غنی اونی که در هر سه جهت غنی باشن. اون وقت اگر در هر سه جهت غنی بود اولا و همه بهش محتاج بودن ثانیا و مالک همه بود ثالثا، تا دیم که ملک خب بله بله اگر غنی باشد و به دیگران محتاج نباشد این میشود غنی. اما این که حالا دیگران به اون محتاج باشن، این تو معنی غنی نخوابیده، تو معنی ملک خوابیده. در غنی خوابیده که او به دیگران محتاج نباشد، اما این که دیگران به اون محتاج باشن توی غنی نیمده، ولی تو ملک آمده. ولی لازمه غنی بودن و متفرد بلقنا بودن، اینم دقت کنید، خودتون هم اشاره کردید، غنی باشد و متفرد بلقنا باشد، یعنی که چیزی غیر از او غنی نباشد، لازمش اینه که بقیه به او محتاج باشد. ولی این متفرد بلقنا بودن غیر از غنی، ما داشتیم غنی رو معنا میکردیم قبلا، نه متفرد بلقنا رو. اگر کسی بخواد متفرد بلقنا رو تعریف کنه، حتما باید احتیاج دیگران به او رو هم ذکر بکنه. ولی حالا که ما داشتیم غنی تنها رو ذکر می‌کردیم، فقط بی نیازی او از غیر رو گفتیم، دیگه نیازمندی غیر و او رو نگفتیم. بنابراین آن که در ملک اعتبار می‌کنیم ازیاد از آن چیزیست که در غنی اعتبار می‌کردیم. لذا این فصلی که می‌خونیم تکرار فصل اول نیست. نه دیگه متفرد بوده، ولی ما تفرد شما رو لحاظ نکردیم، سعید تام داشتیم. نه قید تام به معنی متفرد نیست، غنی تام میتونه متفرد باشه، میتونه متعدد باشه، منتها ما از خارج با دلائل میدونیم متفرده، ولی غنی تام ممکن چند تا داشته باشه. ممکنه که عرض میکنم، ممکنه یعنی در تصور ممکنه و در واقعیت محاله، مثل این که واجب ممکنه چند تا داشته باشه، یعنی در تصور میتونیم چند تا داشته باشیم، در واقعیت که محاله. غنی هم میتونه، غنی تام هم در واقعیت محاله بیش از یکی باشه، ولی ما تفرد هم نیست واقعی. من چه میخوام اصلا ما در تفرد بحث نداشتیم، نه اینکه تفرد نیست، تفرد هست، من چه ما درش بحث نداشتیم. صفحه 144 این صفحه 7 تذنیبون از تعرف و مل ملک الحق، می شناسی که ملک حق چیست؟ بعد خودش جواب میده. الملک الحق موجودیش که این سه قید رو داشته باشد، یک هو الغنی الحق و مطلقا، مطلقا یعنی فی کل شیء ان کل شیء، در هر چیزی که دارد بی نیاز باشد ان کل شیء، ذات دارد، صفات دارد، در همه اینهایی که دارد باید بی نیاز باشد ان کل شیء، اینو وقت میشه غنی حق. قبلا گفت غنی تام، حالا میگه غنی حق. قید دوم ولا یستغنی عنه شیء فی شیء، یعنی از او بی‌نیاز نیست، هیچ چیزی در هیچ چیزی. این عبارت بسیار عبارت رسائیه، یعنی هر موجودی غیر از او در همه چیزش به او محتاج است، نه در چیزی دون چیزی، بلکه در همه چیز محتاج اوست. سبون و لهو ذات و کل شیء، برای اون ملک ذات هر شیء هست، یعنی اون مالک همه اشیاء. لهو یعنی مالکیت دارد، اونم مالک حقیقی نه اعتباری. خب این سومی رو که لهو ذات و کل شیء باشه، ایشون معلل میکنه، لأن کل شیء منه او ما منه ذاته. هر شیء رو که ما ملاحظه میکنیم، یا مستقیما از خدا صادر شده، یا صادر شده از چیزی که من الله ذات اون چیز هست، یعنی از چیزی صادر شده که ذات اون چیز ذاتش رو از خدا گرفته، یا این شیء مستقیما از خدا صادر شده، یا از چیزی صادر شده که اون چیز ذاتش رو از خدا گرفته، یعنی یا از خدا صادر شده یا از مخلوق خدا صادر شده. که اولا اگر از خدا صادر شده باشه صادر اولی بی واسطه، اگر از مخلوق خدا صادر شده باشد صادر مل واسطه است. بالاخره همه صادر از خدا، یا بلا واسطه یا مل واسطه. لأن کل شیء منه، همه اشیا یا از خدا صادر شدن یا از چیزی صادر شدن که از خداوند ذات اون چیز حاصل شده. فکل شیء غیره فهو له مملوک. ببینید نتیجه میگیره، اگر همه اشیا از خدا صادر شدن چه با واسطه چی با بی واسطه، پس همه مملوک او هستن، او همه رو ساخته، پس مالک همه است. فکل شیء غیره فهو له مملوک، فهو زمینش به کل شیء برمیگرده، له هم به خدا. هر شیء که غیر خداست مملوک خداست. و لیس له الا شیء فقر، خداوند به هیچ چیزی فقر ندارد. چرا فقر ندارد؟ چون همه چیز رو خودش ساخته، اینقدر بی نیاز بوده که اونا رو بسازه. چگونه ممکن است؟ اصلا تصور نمیشه که محتاج اونها باشه. نه، فکل شیء نتیجه این دو مقدمه است. ببینید، لأن کل نتیجه همین یه مقدمه است، لأن کل شیء منه او ما منه ذاته فکل شیء. این فکل شیء نتیجه همین لأن کل شیء، چون همه اشیا از او صادر شده پس همه مملوک او هستن. که معنی چیز رو دقت بکنید، معنی خلق رو دقت بکنید، مملکیت مخلوقات براتون روشن میشه و مالکیت خدا روشن میشه، که همه از او صادر شدن و همه رو او آفریده، پس همه رو او مالکه. و لیس له الا شیء فقر، اینم باز نتیجه لأن کل شیء منه هست. اگر همه چیز رو او آفریده، پس به هیچ چیزی فقر و احتیاج نداره، همه رو ساخته، چون کاملتر از همه بوده. وقتی کاملتر از همه بوده، چگونه به همه یا به یکی از این همه محتاج میشه؟ بله؟ بله، کمالات همه از همه. خب نقصان ها از این صادر نشده، این چی میخواد نتیجه بگیری؟ ذات همه چیز از اوست. ما گفتیم شما این فرمه نقصان ها از اون نیست، نقصان که ذات نداره. هر چیزی که وجود دارد کمال و صادر شده، اونی که صادر، اونی که وجود نداره که احتیاج به صادر شدن نداره.
صادر شده.
نقص رو میفرمایید، نقایص رو ملاحظه کنید، با هم تشکیلش کنید، میبینید که تو این نقص یک وجودی هست، یه عدمی هست، اون عدمش نقصه، وجودش نقص نیست، یا این عدم و وجود هم از خدا ساده شده، عدم هم ساده شده. برای چیزی نیستیم دسته عدم که چیزی نیستیم، یعنی شما نقایص شروعی که ملاحظه میکنید یه وجوداتیست همراه عدم. مثلا فرض کنید که شر رو ملاحظه کنید، این چاقویی که به بدن یه نفر وارد میشه، خب این نقص داره، حالا شیطان رو شما بگید، شیطان رو بگید ببینید که خیره یا شره. شیطان وجود دارد، وجود داشتن که شر نیست، مقایسهش نکنید با ما، خودش رو نگاه کنید، شیطان وجود دارد، شر نیست، قدرت عبادت دارد، قدرت معصیت دارد، قدرت داشتن شر نیست، توانایی، حالا مقایسه شون با ما، توانایی وسوسه دارد، توانایی داشتن که بد نیست، شر نیست. ما حرفش رو گوش میدیم، توانایی شنیدن داریم، اینا که بد نیست، اون باعث میشود که ما امتحان شویم و بر اثر مقاومت ترقی کنیم، این که بد نیست. تنها یک چیز بده و اون این که من به کمال نمیرسم، بر اثر گوش کردن حرف بود، به کمال نمیرسم، ضایع میشم، کمال نرسیدن، ضایع شدن امر منفی است، امر معلومه، این بده. سیاق الکلامه یقتضی ان یوسم هذا الفصل به تنبیه، سیاق کلام اقتضا میکند که عنوان داده شود، علامت داده شود این فصل به تنبیه، این معنوان بشه به تنبیه، عنوانشو تنبیهون بذاره، والذی قبلهو به تذنید، اون فصلی که قبل از این فصله اون معنوان بشه به تذنید، اسم اینو بذارن تنبیه، اسم اونو بذارن تذنید، ولا شک در این که تقدیم و تأخیر سهویست نه از شیخ، بلکه وقع عملا ناسخین، از اونهایی که این نسخه رو نوشتن این سهو تحقق پیدا کرده و در کتاب راه یافته، و الا ابن سینا این سهو مرتکب نشد. و هذا الفصل مشتمل است بر تعریف معنای ملک، و ابن سینا اعتبار کرده یا قدر تو برای اعتبار شده فیه در معنای ملک سه شی، احدها کونه غنیاً مطلقاً، این ملک باید غنی باشد، مطلقا غنی باشد، یعنی فی کل شئن ان کل شئن، و هو سلویون، این قید قید سلویه. و ثانی، قید دومی که در معنای ملک اعتبار شده این است که افتقار و کل شئن فی کل شئن الهی، الهی متعلق افتقاره، هر شئی در تمام آنچه که دارد احتیاج دارد الهی، یعنی احتیاج دارد به اون ملک، این قید دومه، و هو اضافیون، قید اضافی است، یعنی مقایسه می کند ملک رو با غیر و می گوید غیر به او محتاج است، رابطه درست می کنه، محتاج و محتاجون اله درست می کنه، پس می شه امر اضافی. و قید سوم این است که کل شیئن لهو، هر شیئی برای این ملک است و ملک این ملک است و این ملک مالک اوست، و هو این قید سوم ایزن مثل قید دوم اضافی است. و علل مصنف، قید سوم و لهو ذات کل شیء، در عبارت ابن سینا لهو ذات کل شیء، این قید سوم، قید اولش هو الغنی الحق مطلقا بود، قید دومش لا یستغنی عنه شیء فی شیء بود، قید سومش لهو ذات کل شیء بود، که این قید سوم ادامه پیدا شد تا آخر فصل.
اگه
نه افتخار بالا یا تغنی فرمونده شد لا یستغنی انهو شیعون فی شیعن خاجه به جاش خفته افتخار و کل شیعن فی کل شیعن یادن. خب و علل ذالک تعلیل کرد مصنف ذالک یعنی سومی رو یعنی کون و کل شیعن له رو تعلیل کرد به کون کل شیعن من، گفت چون کل شیعن من هست پس کل شیعن هم له هست. فإنه یعنی خداوند لما کان بله فإنه این چنین است لما کان کونه غایتا للأشیاء هو کونه فاعلا لها بینه غایت بودن خدا للأشیاء این فاعل بودن خدا للأشیاء است که اینو قبلا تفسیر کردیم توضیح دادیم که خداوند ذاتش فاعل کل اشیاء است و همون ذاتش غایت کل اشیاء است. پس به عین آن چیزی که فاعل است به عین همون چیز هم غایت است. بنابراین اگر همه اشیاء از او هستند پس همه اشیاء هم برای او هستند. چرا؟ چون برای او بودن یعنی به سمت او رفتن و او را غایت انتخاب کردن، از او بودن یعنی معلول او بودن و او فاعل بودن. فاعل بودن و غایت بودن هر دو مربوط به ذاته و چون هر دو مربوط به یک چیزه پس این همه. فاعل بودن این ذاته، غایت بودن هم این ذاته، پس فاعل بودن و غایت بودن به یک چیزه. کونهو غایتن الاشیا هو و کونهو فاعلن الاشیا به اینه، به اینه یعنی معینن یعنی همون کونهو غایتن الاشیا همون کونهو فاعلن الاشیا. دو چیز نیست، اگر چه دو عبارته ولی دو چیز نیست. چون چنین است که فاعلیت او با غایتیت او یکیست، صحیح است که ما تعلیل کنیم کون الاشیا له را به کون الاشیا من، یعنی کون الاشیا من را علت قرار بدیم برای کون الاشیا له. چون اشیا از او صادر شدن پس اشیا برای او و ملک او هستن. شما میپرسید ذات هر شیء مال خداست یعنی چی؟ ببینید شما جواهر اشیا رو ملاحظه کنید، اعراض رو ملاحظه کنید، همشون ذات دارن چون همه ماهیت دارن دیگه. جوهر و عرض هر دو اقسام ماهیت هست. ماهیت هم یعنی ذات. پس هم جوهر ذات دارد هم عرض ذات دارد و در جهان امکان غیر از جوهر و عرض شما چیزی نمیابید. ذات هر دو هم مال خداست. پس ذات و کل شیء مال خداست. بله یه بالا حاضر وجودی شما خطابن ذات رو وجود داده. این ذات مال اوست. ذاتی که ما میگیم ذات یعنی این ماهیت با وجودش با هر چی هست. ماده در حد خودش کمال داره. ماده در حد خودش کمال داره. بگه کمالی برای خدا نیست ولی کمال هست. ببینید ما نمیگیم خدا کمال دارد چون این خلایق رو خلق کرد، بلکه میگیم چون کمال دارد خلایق رو خلق کرد، نه چون خلایق رو خلق کرد پس کمال دارد. که شما بگید ماده برای خدا کمال نیست، ماده لازم نیست خدا کمال باشه. چون خداوند کامل است همه موجودات هم پایی در جمعه مادر ما پایید. ماده اگه نباشه که خیلی از امور جهان لنگه. ماده برای خدا، یعنی ملک خداست. برای اینه چی دیگه؟ ماده حالا اگر خلق باشد که خالق میتواند چیزی که ندارد بسازد، اگر صدور باشه باید بگیم فاقد شی، واجد شی یا موجد شی نیست، موجد شی نیست، موجد شی فاقد شی نیست، اگر صدور باشه. اون وقت حالا باید ببینیم ماده صادر شده یا نه وجود مادی ثابت شده. گفته میشه وجود محدودی که به خاطر پایین بودن از همراه ماده ثابت شده، این خدا وجود مادی رو ثابت شده و خودش هم که وجود داره، ماده رو ثابت نکرده، تشابه خودش ماده نداره، وجود مادی رو ثابت کرده خودش وجود داره، مثلا وجود محدود ثابت کرده خودش وجود بی‌محدود بی‌حد.